رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پارلمانی تاجیکستان روز 15 اکتبر قانون درباره مقام آموزگار را قبول کرد. هدف از این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شان و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و پیش‌بینی نمودن امتیازهای بیشتر برای آنها گفته شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این طریق قانون همچنین مسئولیت آموزگاران را دقیق و مشخص کرده است. قانون مذکور ماه آینده بعد نشر رسمی آن مورد اجرا قرار می‌گیرد. طرح قانون نو با دستور پرزیدنت امام‌علی رحمان تهیه شده است. وی سال 2024 از پایین رفتن مقام و نفوذ آموزگاران نگرانی کرده، برای تغییر وضع امر داده بود که سند مخصوص تهیه شود. آخر ماه ایول حکومت طرح قانون را مقبول دانسته، برای بررسی به پارلمان ارسال کرده بود. قبول قانون در حالی است که پیوسته در کشور جنجالی بین خواننده و آموزگاران بسپر انگیز می شود. از سوی دیگر حالا بسیاری از مکتب‌های کشور از کمبود آموزگاران اذیت می‌کشند. کمبود معلمان علم‌های دقیق در مؤسسه‌های تعلیمی کشور چشمرس است. چند ماه پیش در نشست خبری وزارت معارف تاجیکستان هم گفته شده بود که هنوز هم در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی کشور تقریبا 4000 معلم نمی‌رسد. سال 2022 خودی مقامات اعتراف کرده بودند که یک لشکری عظیمی از آموزگاران تاجیک و یا تقریبا 15000 نفر از آنها که باید به فرزندان مردم درس و دانش بدهند، کسب خود را گذاشته یا پس کار دیگر و یا به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. بنا به گزارش‌ها در قانون نو از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی، مثلا پاککاری، قلمرو مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب کرده شوند. از جمله دخالت دیگران به روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته خبرگزاری آسیا پلاس حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صف وارد شود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان، مزد کم در صحه، بی‌قدری معلم، بدرفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریبا 150 دلار است که مزد بسیار کم به حساب می رود. بنا به اطلاع رسمی در مکتب ها بیشتر از 130000 آموزگار کار می کنند و اکثریت آنها، یعنی بیشتر از 86000 نفر آنها، زنان هستند. یکی از جزئیات طرح قانون نو این بوده است که آموزگاران نباید مجبور به نشریه ها آبونه شوند. این شب روز در مکتب های تاجیکستان از آموزگاران طلب دارند زودتر پولی آبونه نشریه های رسمی دولتی را سپارند.
خیلی میشه من میکنی خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سرعت پس اینترنت و نارسایی قوه برق دو مانع اساسی جلب سرمایه به تاجیکستانند. این خلاصه مقامات تاجیک است که در برنامه حکومتی جلب سرمایه ذکر شده است. کارشناسان میگویند که تلاش های مقامات برای حل این دو مشکل کافی نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. فرشتما گلوه متخصص ساحه فناوری و چند نماینده جامعه شهروندی سال 2023 میخواستند برای رقمی کنانی ساحه تندرستی تاجیکستان از خارج یک لایحه جلب کنند. برای معرفی لایحه حضور متخصصان در چند جلسه و همایش‌های آنلاین ضرور بود، ولی به دلیل سرعت پس اینترنت متخصصان در جلسه‌های آنلاین شرکت کرده نتوانستند و سرپرستان لایحه را به قرقیزستان دادند. تنها یک بخش خرد برنامه به تاجیکستان رسید. گلو و با تقاضای کسب باید در جلسه‌های برخط شرکت کنند، ولی به گفته خودش
من همچون متخصص میتونم بگم که در بعضی موارد نمیتونم فعالانه اشتراک بکنم از حساب انامون پرداختن این شبکه نیست شدن در بعضی موارد اون کارهای آنلاین هایی که میتوانیم اجرا بکنیم یا جلب بسازیم سرمایه گذاران رو.
مقامات تاجیکستان هم در برنامه جلب سرمایه برای دوره تا سال 2040 پس بودن سرعت اینترنت را یکی از مانع های اساسی برای جلب سرمایه به کشور نامبر کردند. در برنامه حکومتی آمده است که تامین اینترنت بلند سرعت نه تنها برای جلب سرمایه از بیرون، بلکه پره جاری کردن پرداخت های غیر نقدی هم ضرور است. حالا در تاجیکستان همگی 30% پرداخت ها غیر نقدی است. از سال 2023 پرداخت همه خدمات رسانه های دولتی در تاجیکستان غیر نقدی شد، اما به گفته ساکنان به دلیل پس بودن سرعت اینترنت گاه مبلغ سری وقت نمی گذرد. در برنامه حکومتی بدون آوردن سنه مشخص ذکر شده است که طبق سفارش حکومت شبکه 5G باید در فرصت کوتاه‌ترین در تمام حدود مملکت جاری کرده شود. فرشتما گلوه و میگوید که عملهایی که برای بلند برداشتن صفت اینترنت در تاجیکستان انجام می شوند کافی نیست.
از این لحاظ من فکر میکنم که یک تحقیقات خرد که соҳави маҳз дар нимсола ё яксола бояд пешниҳоди президенти кишвар, парлумон, пешниҳоди ана ҳамон вазорату дастгоҳҳо гардад ки то чӣ андоза мо бой медиҳем аз оне ки мо ҳамин соҳаро рушд намедиҳем.
اما پیش از اینترنت مانع اساسی سرمایه‌گذاری به تاجیکستان به گفته مقامات نارسایی قوای برق و محدود گردیدن آن در بعضی منطقه‌های کشور در فصل زمستان است. عامل مذکور برای جلب سرمایه نقش کلیدی دارد چون تمام ساحه‌های اقتصادیات به آن وابسته‌اند. آمده است در برنامه حکومتی تاجیکستان در فصل‌های تیرما و زمستان با کمبود سخت برق روبرو است و ساکنان دهات که بیش از 70% اهالی را تشکیل می‌دهند با محدودیت برق می‌گیرند. کارخانه‌ها نیز در منطقه‌های کشور از سبب نبودن برق پرکار نمی کنند. مقامات امیدوارند که با جلب سرمایه خارجی می توانند کمبود برق را در کشور برطرف کنند. در برنامه نو حکومتی به سرمایه گذاران پیشنهاد شده است که در بنیان نیروگاه های برقی آبی شوراب، یاوان، عینی، سناباد، نیروگاه های آفتابی و بادی شرکت کنند. اما کارشناس حامیجان عارفوف می گوید که برای جلب سرمایه در بخش انرژی و به این واسطه کم کردن نارسایی برق در تاجیکستان، تاجیکستان باید خود را شریک باور بخش نشان بدهد.
Как Санкт-Удинская ГЭС-1 поступает? Что, не знать, весь мир знает, что мы России практически не можем вернуть их деньги? Что, мир не знает, что мы и иранцам не можем вернуть деньги? Они в нас вложили в энергетику, мы не можем вернуть им деньги.
بر اساس سازش نو میان دوشنبه و مسکو نیروگاه سنکودایک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را میبخشد و در عوض مهلت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر یعنی تا سال 2048 دراز میشود. عین همین سازش با ایران نیز بر سر نیروگاه سنکودا 2 حاصل شد و تاجیکستان مهلت بازگردانی مبلغ ایرانی ها را 6 سال به قفا انداخت. کمبود برق از مشکلات اساسی تاجیکستان است که با وجود ساختن چند نیروگاه آبی و مرکزهای گرمی‌دهی حل نشد. رئیس جمهور امام‌علی رحمان ماه دکبر سال 2024 وعده داد که کمبود برق در کشور ماه می سال 2027 از بین می رود، هرچند برخی ها به این شبهه دارند چون عین وعده قبلا صدا داده بود. برخی منتقدان مشکل را نه تنها با کاری هنوز ناپوره نیروگاه برقی آبی بلکه با فروش برق به کشورهای همسایه مثل افغانستان و ازبکستان در فصل زمستان ربط می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در روسیه راست 1 میلیون، بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان زندگی و کار میکنند.
این آمار را ولادیمیر پوتین روز 9 اکتبر در نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان در شهر دوشنبه ذکر کرد. هرچند این بار پرزیدنت تاجیکستان به این آمار اعتراض نکرد، در سال 2022 او در حضور پوتین گفته بود که تاجیکستان اینقدر مهاجر کاری ندارد.
شما دیروز 2 میلیون گفتید، امروز میخوام بگویم 2 میلیون نه، بیشتر از 2 میلیون شهروندان ما به روسیه میروند و نه تنها برای کار نه، بیشتر از 600 هزار میروند. باقی مانده ها برای تحصیل و تبابت و یا توسط روسیه به کشورهای سیوم میروند. سال آینده 50% کم میشود.
مقامات مسئول تاجیکستان سالهای اخیر نه تعداد مهاجران و نه پولهای ارسال کرده آنها را آشکار نمی کنند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پیشتر گفتند نمی توانند آماری مهاجران را پیشنهاد کنند، زیرا نه همه شهروندانی که به خارج می روند مهاجر مهنتی هستند. بانک ملی تاجیکستان نیز حجم پولهای ارسال کرده مهاجران کاری را آشکار نمی کند. اقتصاددان قرقیزستانی نورگل اکیموف می گوید آماری مربوط به مهاجران از سوی سیاستمداران برای دست یافتن به هدف ها استفاده می شود.
این آمار را پنهان کردن امکان ندارد. مسئله اساسی این است که آیا آن را در گفتمان های سیاسی استفاده می برند یا نه. همچون اقتصاددان مطمئنم که این ابزار برای گفتگو هاست. این یک ابزار کلاسیکی است. همه نوع داده های اقتصادی در گفتگوهای سیاسی استفاده می شوند. احتمال بحث مذکور به خاطر آن روز داده است که دو کشور در مسئله به سازش نرسیدند و ظاهرا آمار مهاجران برای تقویت موقع روسیه صدا می دهد. نمی دانم که پوتین با ذکر این آمار چی گفتن می خواهد، ولی می توانم تصدیق کنم که حجم پول مهاجران تاثیرگذار است.
мигрантов в России, оно имеет место быть.
Як шораи масъалаҳои иқтисодӣ аз шаҳри Душанбе гуфт, ба дурустии омори пешниҳод кардаи Русия бовар дорад. Зеро ба гуфтаи ӯ, جانبی تاجیکستان کسانی را که دو شهروندی دارند مهاجر حساب نمی کند.
یعنی نیخطی اچتوبه.
منصبداران تاجیکستان نمی خواهند که این آمار را رسانه ای کنند. زیرا در آن صورت به باوری من آنها مجبور می شوند اعتراف کنند که اقتصاد کشور از حساب انتقال پولهای مهاجران می چرخد. در حالی که در واقع چنین است.
یوری اوشاکوف یاور پرزیدنت روسیه روزی 7 اکتبر خبر داد که در سال 2024 مهاجران کره تاجیکستان بیشتر از 1,800,000,000 دلار از روسیه به وطنشون ارسال کردند. از این پیشتر سازمان جهانی مهاجرت خبر داده بود که در سال 2024 از خارج به تاجیکستان نزدیک 6,000,000,000 دلار ارسال شده است.
دنیای سودا بگذرد، اندوهی دلها بگذرد، هم نوبتی ما بگذرد. اما بازیری چون زمین بکران نیکی بیمان جاویدان، در نظر صد باغ گردد بی سمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد بی سمر، صد رامانر صد رامانر صد رامانر بی اثر. اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان.
از حامیلدار بودن دختری 14 ساله در اوقتپا مامورانی مکتب هفته پیش آگاه شدند. دختره که وقتای اخیر با پوشیدن لباس وسه برتری میداد یک بار از درد شکم شکایت کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. ضمن تشخیص پزشکان اول خلاصه کردند که او گرفتار آماس خولگی های شکم است، ولی بعد معلوم شد که باردار است. او را به بیمارخانه بردند و آنجا تولد کرد. نشریه آردا کیز در جای حادثه با پزشک محلی صحبت کرد.
از بس که شبهناک بود دختر زنانه را دعوت کردیم. احتمال آبستنیش را سنجیدیم. تشخیص اوزه را دیدن و زود همش معلوم شد. او را در شعبه زایمان خوابانه و او زود تولد کرد. پسرچه 2.770 کیلوگرم. همه چی به مشکل گذشت.
بسیاری ها به اندیشه می روند که چرا والدین و مکتب از بارداری دختر بی‌خبر ماندند. آموزگاران می گویند در رفتار و ظاهری خواننده یگان دیگرگونی دیده نمی شود. در درس های تربیه جسمانی می پرید و می دوید و در کنسرت ها شرکت می کرد. مقامات شعبه معارف به سنجش واقع پرداختند. در این قضیه اکثریت را نه زاییدن یک دختر نابالغ بلکه آن به حیرت آورده است که به فرضیه پلیس پدر کودک همخانه بیبی دخترک بوده است.
وای از شوهرش جدا شده بود. چون خانه نداشت ما او را در نوبت گذاشتیم و آخری سال گذشته به وای خانه نو دادند. من هم خود زن و هم آدمی را که با او زندگی دارند خوب میشناسم. ما هم از این حادثه به وحشت افتاده ایم.
آنا ریل رهبری مرکز بحرانی کارگاو میگوید تجاوز شدن نابالغان از سوی خویشاوندان دور و نزدیکشان پیوسته رخ میدهد. در یک هفته اخیر این دومین حادثه در اوکتپا است. چند روز پیش در ولایت ترکستان نیز چنین حالت آشکار شده است. آنا ریل بر این است که ریشه همه این مشکلات اجتماعی است. آدمان مجبورند چند آیله در یک خانه زندگی کنند و وقت و امکانیت نگاهبین و نظارت کودکان را ندارند.
من زیدی آنم که آدمان سین و سال گوناگون در یک خانه زندگی کنند. چرا؟ چون که هموم عمومی کم و حجره ها خوردند و در یک جای تنگ آدمان سین و سال مختلف زندگی می کنند. آنها مجبورند در نزدی هم دیگر لباسی وز کنند، گردند. امکان ندارد که آزار جنسی یا تجاوز پیش نآید. ولی البته اگر زن از سحر تا بگاه در کار باشد و فقط کودکش را هنگام خواب می بیند و ممکن است از این حالت آگاه نشود.
پلیس پدر 62 ساله نوزاد را بازداشت کرده است. هنوز معلوم نیست او را با چه گناهگار میدانند. همچنین روشن نیست که آیا در پرونده قضیه تجاوز به ناموس دخترک هم جای دارد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مردمی ترین نویسنده، نگاه اهل علم و ادب به زندگی و هنری کرامت الله مرزایف. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در مراسم ویدا با نویسنده خلقی تاجکستان کرامت الله مرزایف، از او به عنوان یک مؤلف پرخواننده و زحمتکش یاد کردند که آثار او را بسیاری ها خوب می شناختند. کمال نصرالله، شاعر و معاون پیشین رئیس اتحادیه نویسندگان تاجکستان، این نویسنده را مردمی ترین نویسنده تاجیک نام برد.
کرامت‌الله مرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نیکسریش، نیکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست، همین تمام صفات‌های خوبی انسانی میتوان در راستای نامشون ماند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله مرزایف بودم.
کرامت الله مرزایف روز 19 اکتبر در سن 83 سالگی پس از دو روزی بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار شهر دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره علم و ادب و سیاست برگزار شد. عبدالحمید صمد از ادیبان هم نسل کرامت الله مرزایف میگوید که آنها همراه به ادبیات معاصر تاجیک وارد شدند که دوستش از آغاز با کاوش ها تحقیق های بدیعی و ادبی در موضوع های گوناگون فرق میکرد.
با یک کاوش های تحقیق های بدیعی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نثر معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان در ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله مرزایف را نویسنده می دانند که سالها در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد. پروفسور علمخان کوچارف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، یک دلیل رامان و پاویس‌های تاریخی نداشتن این نویسنده را به همین جنبه هنری و زندگیش مربوط می‌داند.
اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز، بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا ان همون رمان ها و قصه های وای ماندگار هستند.
کرامت الله مرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین آثارش واقع بینانه به تصویر کشیده است. کمال نصرالله میگوید
نگاه نویسنده حقیقت بین، واقع بین بود. برای همین من گفتم اون همون لحظه هایی که اینکه تصور کردن اون جهالت و اون در بروسای اون جهالت، اون خرد ملی که در این کتاب نشده است، این تنها نویسنده میتونست نویسد ایجاد کند که یک سریش در سریشتش همین هنر باشد و همین دید، همین نگاهی نویسندگی، دید شاعرانه، دید ادیبانه همین.
جمال دین منصورف شهردار سابق دوشنبه از کرامت الله میرزایف چون ادیب فرهنگی توصیف کرد که سهمش در صلح و ثبات جمهوری کلان است. کرامت الله میرزایف از نسل ادیبانی پس از جنگ جهانی دوم است که سالهای 60 قرن گذشته وارد ادبیات به اصطلاح آن زمان سوویتی تاجیک شده، قصه و حکایه و پاویس و رمان‌های شب در کبوتجر، درد عشق، نشان زندگی، ستاره های پس ابر در آرزوی پدر و مرگ بیگناهش از آثار پرمخاطب خواننده نسل نو دانسته می شوند. برات عبدالرحمنوف نویسنده و یاوری سابق پرزیدنت تاجیکستان می گوید
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خیش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم، هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
آثار زیاد از این نویسنده وارد سینما شده، از روی چندین پاویس و رمان‌هایش فیلم و سلسله فیلم‌ها آفری شده که برخی از آنها در تلویزیون‌های ایران و افغانستان نیز نمایش داده شده. کرامت الله میرزا ختم کرده ای دانشکده ای زبان ادبیات دانشگاه آموزگاری دوشنبه بود و سالها در نشریه های پیانیر تاجیکستان، جوانان تاجیکستان، جمهوریت، ادبیات و صنعت به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده است. سالهای زیاد مدیر نشریات ادیب و چند سال مدیر شعبه اطلاعاتی و تحلیلی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. این نویسنده برنده جایزه رودکی، بلندترین جایزه دولتی تاجیکستان در بخش هنر و ادبیات بود. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان مدرس میرزای میرحیدر از شخصیت‌های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفروف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعی هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفروف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیزی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون، نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تنه، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویان حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمه.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذاشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود، البته بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهادین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چقدر میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میداند که حزب کمونیستی حزب مخالف حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند. چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیرن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است. تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفو رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد.
متاسفانه
ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم. لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید مهدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این ستاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت و به پارلمان. مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روزش میکنم چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعهای جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSR را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبراید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سوال و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالتهایی که من با اونها با میخورم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم مثلا آموز زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن، از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من می توانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقت کنیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکل غایبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیموس مانو با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف محدین قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین محدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید آصف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استودیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری دیشی آیا هر شام کی آیا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پارلمانی تاجیکستان روز 15 اکتبر قانون درباره مقام آموزگار را قبول کرد. هدف از این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شان و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و پیش‌بینی نمودن امتیازهای بیشتر برای آنها گفته شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این طریق قانون همچنین مسئولیت آموزگاران را دقیق و مشخص کرده است. قانون مذکور ماه آینده بعد نشر رسمی آن مورد اجرا قرار میگیرد. طرح قانون نو با دستور پرزیدنت امامعلی رحمان تهیه شده است. وی سال 2024 از پایین رفتن مقام و نفوذ آموزگاران نگرانی کرده برای تغییر وضع امر داده بود که سند مخصوص تهیه شود. آخر ماه ایول حکومت طرح قانون را مقبول دانسته برای بررسی به پارلمان ارسال کرده بود. قبول قانون در حالی است که پیوسته در کشور جنجال بین خواننده و آموزگاران بسپر انگیز می شود. از سوی دیگر حالا بسیاری از مکتبای کشور از کمبودی آموزگاران اذیت می کشند. کمبودی معلمان علم های دقیق در مؤسسه های تعلیمی کشور چشم رس است. چند ماه پیش در نشست خبری وزارت معارف تاجیکستان هم گفته شده بود که هنوز هم در مکتب و مؤسسه های تعلیمی کشور تقریبا 4000 معلم نمی رسد. سال 2022 خودی مقامات اعتراف کرده بودند که یک لشکری عظیمی از آموزگاران تاجیک و یا تقریبا 15000 نفر از آنها که باید به فرزندان مردم درس و دانش بدهند، کسب خود را گذاشته یا پس کار دیگر و یا به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. بنا به گزارش ها در قانون نو از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی مثلا پاککاری، قلمرو مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب کرده شوند. از جمله دخالت دیگران بر روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته خبرگزاری آسیا پلاس حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صف وارد شود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان، مزد کم در صحه، بیقدری معلم، بدرفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریبا 150 دلار است که مزد بسیار کم به حساب می رود. بنا به اطلاع رسمی در مکتب ها بیشتر از 130000 آموزگار کار می کنند و اکثریت آنها یعنی بیشتر از 86000 نفر آنها زنان هستند. یکی از جزئیات طرح قانون نو این بود است که آموزگاران نباید مجبور روی به نشریه ها عبو نشوند. این شب روز در مکتبای تاجیکستان از آموزگاران طلب دارند زودتر پولی عبونه نشریه های رسمی دولتی رو سپارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سرعت پس اینترنت و نارسایی قوه برق دو مانع اساسی جلب سرمایه به تاجیکستانند. این خلاصه مقامات تاجیک است که در برنامه حکومتی جلب سرمایه ذکر شده است. کارشناسان میگویند که تلاش‌های مقامات برای حل این دو مشکل کافی نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فرشتما گلوا متخصص ساحه فناوری و چند نماینده جامعه شهروندی سال 2023 می‌خواستند برای رقمی‌کنانی ساحه تندرستی تاجیکستان از خارج یک لایحه جلب کنند. برای معرفی لایحه حضور متخصصان در چند جلسه و همایش های آنلاین ضرور بود، ولی به دلیل سرعت پس اینترنت متخصصان در جلسه های آنلاین شرکت کرده نتوانستند و سرپرستان لایحه را به قرقیزستان دادند. تنها یک بخش خرد برنامه به تاجیکستان رسید. گلو و با تقاضای کسب باید در جلسه های برخط شرکت کنند، ولی به گفته خودش
من همچون متخصص میتونم بگویم که در بعضی موارد ها نمیتونم فعالانه اشتراک بکنم از حسابی انامون پرداختنی شبکه نیست شدن در بعضی موارد اون کارهای آنلاین هایی که میتوانیم اجرا بکنیم یا جلب بسازیم تا سرمایه گذاران را.
مقامات تاجیکستان هم در برنامه جلب سرمایه برای دوره تا سال 2040 پس بودن سرعت اینترنت را یکی از مانع های اساسی برای جلب سرمایه به کشور نامبر کردند. در برنامه حکومتی آمده است که تامین اینترنت بلند سرعت نه تنها برای جلب سرمایه از بیرون، بلکه پر جاری کردن پرداخت های غیر نقدی هم ضرور است. حالا در تاجیکستان همگی 30% پرداخت ها غیر نقدی است. از سال 2023 پرداخت همه خدمات رسانه های دولتی در تاجیکستان غیر نقدی شد، اما به گفته ساکنان به دلیل پس بودن سرعت اینترنت گاه هم مبلغ سری وقت نمی گذرد. در برنامه حکومتی بدون آوردن سنه مشخص ذکر شده است که طبق سفارش حکومت شبکه 5G باید در فرصت کوتاه‌ترین در تمام حدود مملکت جاری کرده شود. پریشما گلوه و میگوید که عملهایی که برای بلند برداشتن صفت اینترنت در تاجیکستان انجام می شوند کافی نیست.
از این لحاظ من فکر می کنم که یک تحقیقات خرد کی صحوی ماس در نیم ساله یا یک ساله باید پیشنهادی پریزیدنت کشور پارلمان پیشنهادی آن همون وزارت و دستگاه ها گردد که تا چی اندازه ما بای می دهیم از اونه که ما همین صحه رو روش نمی دهیم و چی ها رو بای داده استه.
اما پیش از اینترنت مانع اساسی سرمایه گذاری به تاجیکستان به گفته مقامات نارسایی قوه برق و محدود گردیدن آن در بعضی منطقه های کشور در فصل زمستان است. عامل مذکور برای جلب سرمایه نقش کلیدی دارد، چون تمام ساحه‌های اقتصادیات به آن وابسته‌اند. آمده است در برنامه حکومتی تاجیکستان در فصل های تیر ماه و زمستان با کمبود سخت برق روبرو است و ساکنان دهات که بیش از 70% اهالی را تشکیل می‌دهند با محدودیت برق می‌گیرند. کارخانه ها نیز در منطقه های کشور از سبب نبودن برق پرکار نمی‌کنند. مقامات امیدوارند که با جلب سرمایه خارجی می‌توانند کمبود برق را در کشور برطرف کنند. در برنامه نو حکومتی به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شده است که در بنیان نیروگاه‌های برقی آبی شوراب، یاوان، عینی، سناباد، نیروگاه‌های آفتابی و بادی شرکت کنند. اما کارشناس حامیجان عارفوف می‌گوید که برای جلب سرمایه در بخش انرژی و به این واسطه کم کردن نارسایی برق در تاجیکستان، تاجیکستان باید خود را شریک باوربخش نشان بدهد.
Как Сан-Тудинская ГЭС-1 поступает? Что, не знает весь мир, знает, что мы России практически не можем вернуть их деньги? Что мир не знает, что мы и иранцам не можем вернуть деньги? Они в нас вложили в энергетику, мы не можем вернуть им деньги.
بر اساس سازش نو میانی دوشنبه و مسکو، نیروگاه سنکودا یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را میبخشد و در عوض مهلت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر، یعنی تا سال 2048 دراز میشود. عین همین سازش با ایران نیز بر سر نیروگاه سنکودا 2 حاصل شد و تاجیکستان مهلت بازگردانی مبلغ ایرانی ها را 6 سال به قفا انداخت. کمبود برق از مشکلات اساسی تاجیکستان است که با وجود ساختن چند نیروگاه آبی و مرکزهای گرمی‌دهی حل نشد. رئیس جمهور امام علی رحمان ماه دکبر سال 2024 وعده داد که کمبود برق در کشور ماه می سال 2027 از بین می رود، هرچند برخی ها به این شبهه دارند، چون عین وعده قبلا نصدا داده بود. برخی منتقدان مشکل را نه تنها با کاری هنوز ناپوره نیروگاه های برق آبی، بلکه با فروش برق به کشورهای همسایه مثل افغانستان و ازبکستان در فصل زمستان ربط می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در روسیه راست 1 میلیون، بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان زندگی و کار میکنند.
این آمار را ولادیمیر پوتین روز 9 اکتبر در نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در شهر دوشنبه ذکر کرد. هرچند این بار پرزیدنت تاجیکستان به این آمار اعتراض نکرد، در سال 2022 او در حضور پوتین گفته بود که تاجیکستان اینقدر مهاجر کاری ندارد.
بیچرا نزوال 2 میلیون.
شما دیروز 2 میلیون گفتید، امروز میخوام بگویم 2 میلیون نه، بیشتر از 2 میلیون شهروندان ما به روسیه میروند و نه تنها برای کار، برای کار نه بیشتر از 600 هزار میروند. باقی مانده ها برای تحصیل و تبابت و یا توسط روسیه به کشورهای سیوم میروند. سال آینده 50% کم میشود.
مقامات مسئول تاجیکستان سالهای اخیر نه تعداد مهاجران و نه پولهای ارسال کرده آنها را آشکار نمی کنند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پیشتر گفتند نمی توانند آماری مهاجران را پیشنهاد کنند، زیرا نه همه شهروندانی که به خارج می روند مهاجر مهنتی هستند. بانک ملی تاجیکستان نیز حجم پولهای ارسال کرده مهاجران کاری را آشکار نمی کند. اقتصاددان قرقیزستانی نورگل اکیموف می گوید آمار مربوط به مهاجران از سوی سیاستمداران برای دست یافتن به هدف ها استفاده می شود.
این آمار را پنهان کردن امکان ندارد. مسئله اساسی این است که آیا آن را در گفتمان های سیاسی استفاده می برند یا نه. همچون اقتصاددان مطمئنم که این ابزار برای گفتگو هاست. این یک ابزار کلاسیکی است. همه نوعی داده های اقتصادی در گفتگوهای سیاسی استفاده می شوند. احتمال بحث مذکور به خاطر آن روزاده است که دو کشور در مسئله بسازش نرسیدند و ظاهراً آمار مهاجران برای تقویت موقع روسیه صدا می دهد. نمی دانم که پوتین با ذکر این آمار چی گفتن می خواهد، ولی می توانم تصدیق کنم که حجم پول مهاجران تاثیرگذار است.
мигрантов в России, оно имеет место быть.
Як шореи масалаҳои иқтисодии аз шаҳри Душанбе гуфт, ба дурустии омори пешниҳодкардаи Русия бовар дорад. Зеро ба гуфтаи ӯ, ҷониби Тоҷикистон касонеро ки ду шаҳрванди доранд, муҳоҷир ҳисоб намекунад.
Яъни нихати ачтоб.
Мансабдорони Тоҷикистон намехоҳанд ки ин оморро расонаӣ кунанд, зеро дар он сурат ба бовари ман, онҳо маҷбур мешаванд эътироф кунанд ки иқтисоди кишвар аз ҳисоби интиқоли пулҳои муҳоҷирон мечархад, дар ҳоле ки дар воқеъ
یوری اوشاکوف یاوری پرزیدنت روسیه روزی 7 اکتبر خبر داد که در سال 2024 مهاجران کره تاجیکستان بیشتر از 1,800,000,000 دلار از روسیه به وطنشون ارسال کردند. از این پیشتر سازمان جهانی مهاجرت خبر داده بود که در سال 2024 از خارج به تاجیکستان نزدیک 6,000,000,000 دلار ارسال شده است.
یاری سودا بگذارن اندوهی دل ها بگذارن دنیای سودا بگذارن اندوهی دل ها بگذارن هم نوبتی ما هم نوبتی ما هم نوبتی ما بگذارن بازیری آسمان همچون زمین بکران نیکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر صد رمز و نشان چون آفتاب دور پیشان نیکی بیماند جاویدان
از حامله‌دار بودن دختری 14 ساله در اوکتپا ماموران مکتب هفته پیش آگاه شدند. دختره که وقتای اخیر با پوشیدن لباس وسع برتری می‌داد، یک بار از درد شکم شکایت کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. ضمن تشخیص پزشکان اول خلاصه کردند که او گرفتار آماس خولگی‌های شکم است، ولی بعد معلوم شد که باردار است. او را به بیمارخانه بردند و آنجا تولد کرد. نشریه آردا کیز در جای حادثه با پزشک محلی صحبت کرد.
از بس که شبهناک بود دکتر زنانه را دعوت کردیم. احتمال آبستنیش را سنجیدیم. تشخیص اوزه را دیدن و زود همش معلوم شد. او را در شعبه زایمان خوابانه و او زود تولد کرد. پسرچه 2.770 کیلوگرم. همه چی به مشکل گذشت.
بسیاری ها به اندیشه می روند که چرا والدین و مکتب از بارداری دختر بخبر ماندند. آموزگاران می گویند در رفتار و ظاهری خواننده یگان دیگرگونی دیده نمی شود. در درس های تربیت جسمانی می پرید و می دوید و در کنسرت ها شرکت می کرد. مقامات شعبه معارف به سنجش واقع پرداختند. در این قضیه اکثریت را نه زاییدن یک دختر نابالغ بلکه آن به حیرت آورده است که به فرضیه پلیس پدری کودک همخانه بی بی دخترک بوده است.
وای از شوهرش جدا شده بود، چون خانه نداشت. ما او را در نوبت گذاشتیم و آخری سال گذشته به وای خانه نو دادند. من هم خود زن و هم آدمی را که با او زندگی دارند خوب میشناسم. ما هم از این حادثه به وحشت افتاده ایم.
آنا ریل رهبری مرکز بحرانی کارگاو میگوید تجاوز شدن نابالغان از سوی خویشاوندان دور و نزدیکشان پیوسته رخ میدهد. در یک هفته اخیر این دومین حادثه در اوکتپه است. چند روز پیش در ولایت ترکستان نیز چنین حالت آشکار شده است. آنا ریل بر این است که ریشه همه این مشکلات اجتماعی است. آدمان مجبورند چند اویله در یک خانه زندگی کنند و وقت و امکانیت نگاهبین و نظارت کودکان را ندارند.
من ضد آنم که آدمان سن و سال گوناگون در یک خانه زندگی کنند. چرا؟ چون که حمام عمومی کم و حجره ها خوردند و در یک جای تنگ آدمان سن و سال مختلف زندگی می کنند. آنها مجبورند در نزد همدیگر لباس عوض کنند، گردند. امکان ندارد که آزار جنسی یا تجاوز پیش نیاید. ولی البته اگر زن از سحر تا بگاه در کار باشد و فقط کودکش را هنگام خواب می بیند و ممکن است از این حالت آگاه نشود.
پلیس پدری 62 ساله نوزاد را بازداشت کرده است. هنوز معلوم نیست او را به چه گناهگار می‌دانند. همچنین روشن نیست که آیا در پرونده قضیه تجاوز به ناموس دخترک هم جای دارد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مردمی ترین نویسنده، نگاه اهل علم و ادب به زندگی و هنری کرامت الله مرزایف. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در مراسم ویدا با نویسنده خلقی تاجکستان کرامت الله مرزایف، از او به عنوان یک مؤلف پرخواننده و زحمتکش یاد کردند که آثار او را بسیاری ها خوب می شناختند. کمال نصرالله، شاعر و معاون پیشین رئیس اتحادیه نویسندگان تاجکستان، این نویسنده را مردمی ترین نویسنده تاجیک نام برد.
کرم الله مرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نیکسریش، نیکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست. همین تمام صفات خوبی انسانی میتوان در راستای نامشون موند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله مرزایف بودم.
کرامت الله مرزایف روز 19 اکتبر در سن 83 سالگی پس از دو روزی بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار شهر دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره علم و ادب و سیاست برگزار شد. عبدالحمید صمد از ادیبان هم نسل کرامت الله مرزایف میگوید که آنها همراه به ادبیات معاصر تاجیک وارد شدند که دوستش از آغاز با کاوش ها تحقیق های بدیهی و ادبی در موضوع های گوناگون فرق می کرد.
با یک کاوش های تحقیق های بدیهی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نثر معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان. درد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله مرزایف را نویسنده ای میدانند که سالها در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد. پروفسور علمخان کوچارف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، یک دلیل رامان و پاویس های تاریخی نداشتن این نویسنده را به همین جنبه هنری و زندگیش مربوط می داند.
اثرهای کرامت الله مرزا اثرهای هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز
بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا آن همون رمان ها و قصه های وای ماندگار هستند.
کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین آثارش واقع بینانه به تصویر کشیده است. کمال نصرالله میگوید
نگاه نویسنده حقیقت بین واقع بین بود، برای همین من گفتم اون همون لحظه هایی که اینکه تصور کردن اون جهالت و اون در بروسای اون جهالت، اون خرد ملی که در این کتاب نشده است، این تنها نویسنده میتوانست نویسد ایجاد کند که یک سریشتش همین هنر باشد و همین دید، همین نگاهی نویسندگی، دید شاعرانه، دید ادیبانه همین.
جمالدین منصورف شهردار سابق دوشنبه از کرامت الله میرزایف چون ادیب و فرهنگی توصیف کرد که سهمش در صلح و ثبات جمهوری کلان است. کرامت الله میرزایف از نسل ادیبانی پس از جنگ جهانی دوم است که سالهای 60 قرن گذشته وارد ادبیات به اصطلاح آن زمان سوویتی تاجیک شده، قصه و حکایه و پاویست و رمان های شب در کبوجر، درد عشق، نشان زندگی، ستاره های پس ابر در آرزوی پدر و مرگ بیگناهش از آثار پرمخاطب خواننده نسل نو دانسته می شوند. برات عبدالرحمنوف نویسنده و یاوری سابق پرزیدنت تاجیکستان می گوید
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم، هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
آثار زیادی از این نویسنده وارد سینما شده، از روی چندین پاویست و رمان‌هایش فیلم و سلسله فیلم‌ها آفری شده که برخی از آنها در تلویزیون‌های ایران و افغانستان نیز نمایش داده شده. کرامت الله میرزا ختم کرده دانشکده زبان ادبیات دانشگاه آموزگاری دوشنبه بود و سالها در نشریه‌های پیانیری تاجیکستان، جوانان تاجیکستان، جمهوریت ادبیات و صنعت به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده است. سالهای زیاد مدیری نشریات ادیب و چند سال مدیری شعبه اطلاعاتی و تحلیلی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. این نویسنده برنده جایزه رودکی، بلندترین جایزه دولتی تاجیکستان در بخش هنر و ادبیات بود. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان مدرس میرزای میرحیدر از شخصیت‌های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این معرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیف الله سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن. بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، бо роҳбарияти он, намояндаҳои он, шояд даҳҳо бор суҳбат кардагӣ бошем, интихоботро таҳлил кардаем. Пешакӣ ҳам дар ҳар омаданашон онҳо бо маркази тадқиқоти стратегӣ, бо ҳизби халқии демократӣ, ки ман онҷо кор мекардам, бо дастгоҳи ҷои президент, ҳама вақт онҳо суҳбат мекунанд, андешаҳои моро мефаҳманд ва мо мавқеи худамонро ҳимоя мекунем. Масалан, ҳеҷ вақт мо ба ягон на созмони ҳамкории Шанхай, на давлатҳои муштаракони манофе ва на ОБСЕ чӣ намекунем, такя намекунем. Мо қонуни худамонро дорем ва дар асоси он албатта ба интихобот меравем ва раъи худамонро ба намояндаҳои арзандаи худамон метиҳем ё ба ҳизбҳое, ки ба онҳо бовар мекунем.
جناب سیفالله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی می تواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی را که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمی دانند و نمی خواهند یا که وقتشان بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این را با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک کلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیفالله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده می شوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیفالله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب های دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن. لیکن در سالهایی که مهدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وقت گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وای های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود با سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم. مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقت انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر آمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که اول دوستمون سیفلو سفرو از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر رو میبینن. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح رو پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی رو زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت رو زندانی میکنند و این رو شرم و حیا نمیدونند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات رو با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری بشرم و حیا از طرف مقامات است، این رو تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت رو، رأی مردم رو میدوزدید، رقیبان رو زندانی میکنید، رقیبان رو از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این رو نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم. لیکن سوال های خدا بسیار بجا است، باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و آنهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اینها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت آن بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم به دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد، نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا، واقعیت دارد. چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته آنها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دههای دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست. چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد دارم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم حضورش میگم، هم چون آدمی تجربانوک در سوای انتخاباتو که هیچ گوه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد، و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقع های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفارو، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشان هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک. و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن؟ که دو ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونند که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنهای ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میپراید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کزا. لیکن ما با راه‌های گوناگون و مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلان سال و میدونن، اونهایی که استادای ما بودن اونا میدونن و در حالتهایی که من با اونها با میخورم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اصنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با آنها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت آنها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند. چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلیتاش هم قطعی شما سالیم.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریپوف محدین قطعی همکاری رو بسیار زیج داشتیم. برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین محدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سوراب شریپوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است درباره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا سبا را با گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، نامید نباید شدن گردشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری هست.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پارلمانی تاجیکستان روز 15 اکتبر قانون درباره مقام آموزگار را قبول کرد. هدف از این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شان و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و پیش‌بینی نمودن امتیازهای بیشتر برای آنها گفته شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این طریق قانون همچنین مسئولیت آموزگاران را دقیق و مشخص کرده است. قانون مذکور ماه آینده بعد نشر رسمی آن مورد اجرا قرار می‌گیرد. طرح قانون نو با دستور پرزیدنت امام‌علی رحمان تهیه شده است و سال 2024 از پایین رفتن مقام و نفوذ آموزگاران نگرانی کرده برای تغییر وضع امر داده بود که سند مخصوص تهیه شود. آخر ماه ایول حکومت طرح قانون را مقبول دانسته برای بررسی به پارلمان ارسال کرده بود. قبول قانون در حالی است که پیوسته در کشور جنجالی بین خواننده و آموزگاران بسپ رنگیز می شود. از سوی دیگر حالا بسیاری از مکتب‌های کشور از کمبود آموزگاران اذیت می‌کشند. کمبود معلمان علم‌های دقیق در مؤسسه‌های تعلیمی کشور چشم‌رس است. چند ماه پیش در نشست خبری وزارت معارف تاجیکستان هم گفته شده بود که هنوز هم در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی کشور تقریبا 4000 معلم نمی‌رسد. سال 2022 خودی مقامات اعتراف کرده بودند که یک لشکری عظیمی از آموزگاران تاجیک و یا تقریبا 15000 نفر از آنها که باید به فرزندان مردم درس و دانش بدهند، کسب خود را گذاشته یا پس کار دیگر و یا به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. بنا به گزارش‌ها در قانون نو از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی مثلا پاککاری، قلمرو مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب کرده شوند. از جمله دخالت دیگران به روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته خبرگزاری آسیا پلاس حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صف وارد شود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان، مزد کم در صحه، بی‌قدری معلم، بد رفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریبا 150 دلار است که مزد بسیار کم به حساب می رود. بنا به اطلاع رسمی در مکتب ها بیشتر از 130000 آموزگار کار می کنند و اکثریت آنها، یعنی بیشتر از 86000 نفر آنها، زنان هستند. یکی از جزئیات طرح قانون نو این بوده است که آموزگاران نباید مجبوری به نشریه ها ابونه شوند. این شب روز در مکتب های تاجیکستان از آموزگاران طلب دارند زودتر پولی ابونه نشریه های رسمی دولتی را سپارند.
خیز میشه که من بگم خیلی ارزان شد، دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سرعت پس اینترنت و نارسایی قوه برق دو مانعه اساسی جلب سرمایه به تاجیکستانند. این خلاصه مقامات تاجیک است که در برنامه حکومتی جلب سرمایه ذکر شده است. کارشناسان میگویند که تلاش‌های مقامات برای حل این دو مشکل کافی نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فرشتما گلوه متخصص ساحه فناوری و چند نماینده جامعه شهروندی سال 2023 می‌خواستند برای رقمی‌کنانی ساحه تندرستی تاجیکستان از خارج یک لایحه جلب کنند. برای معرفی لایحه حضور متخصصان در چند جلسه و همایش‌های آنلاین ضرور بود، ولی به دلیل سرعت پس اینترنت متخصصان در جلسه‌های آنلاین شرکت کرده نتوانستند و سرپرستان لایحه را به قرقیزستان دادند. تنها یک بخش خرد برنامه به تاجیکستان رسید. گلو و با تقاضای کسب باید در جلسه‌های برخط شرکت کنند، ولی به گفته خودش
من همچون متخصص میتونم بگم که در بعضی موارد نمیتونم فعالانه اشتراک بکنم، از حساب انمون پرداختن شبکه نیست شدن در بعضی موارد اون کارهای آنلاین هایی که میتونیم اجرا بکنیم یا جلب بسازیم
مقامات تاجیکستان هم در برنامه جلب سرمایه برای دوره تا سال 2040 پس بودن سرعت اینترنت را یکی از مانع‌های اساسی برای جلب سرمایه به کشور نامبر کردند. در برنامه حکومتی آمده است که تامین اینترنت بلند سرعت نه تنها برای جلب سرمایه از بیرون، بلکه پرجاری کردن پرداخت‌های غیر نقدی هم ضرور است. حالا در تاجیکستان همگی 30% پرداخت‌ها غیر نقدی است. از سال 2023 پرداخت همه خدمت‌رسانی‌های دولتی در تاجیکستان غیر نقدی شد، اما به گفته ساکنان به دلیل پس بودن سرعت اینترنت گاه مبلغ سری وقت نمی گذرد. در برنامه حکومتی بدون آوردن سنه مشخص ذکر شده است که طبق سفارش حکومت شبکه 5G باید در فرصت کوتاه‌ترین در تمام حدود مملکت جاری کرده شود. پریشما گلو می گوید که عملهایی که برای بلند برداشتن صفت اینترنت در تاجیکستان انجام می شوند کافی نیست.
از این لحاظ من فکر می کنم که یک تحقیقات خرد صحوی ماس در نیم ساله یا یک ساله باید پیشنهادی پرزیدنت کشور پارلمان پیشنهادی آن همون وزارت و دستگاه ها گردد که تا چی اندازه ما بای میدهیم از اون که ما همین ساحه رو روش نمیدهیم و چیها رو باید دسته.
اما پیش از اینترنت مانع اساسی سرمایه‌گذاری به تاجیکستان به گفته مقامات نارسایی قوه برق و محدود گردیدن آن در بعضی منطقه‌های کشور در فصل زمستان است. عامل مذکور برای جلب سرمایه نقش کلیدی دارد، چون تمام ساحه‌های اقتصادیات به آن وابسته‌اند. آمده است در برنامه حکومتی تاجیکستان در فصل‌های تیرما و زمستان با کمبود سخت برق روبرو است و ساکنان دهات که بیش از 70% اهالی را تشکیل می‌دهند با محدودیت برق می‌گیرند. کارخانه‌ها نیز در منطقه‌های کشور از سبب نبودن برق پورا کار نمی کنند. مقامات امیدوارند که با جلب سرمایه خارجی می توانند کمبود برق را در کشور برطرف کنند. در برنامه نو حکومتی به سرمایه گذاران پیشنهاد شده است که در بنیان نیروگاه های برقی آبی شوراب، یاوان، عینی، سناباد، نیروگاه های آفتابی و بادی شرکت کنند. اما کارشناس حامیجان عارفوف می گوید که برای جلب سرمایه در بخش انرژی و به این واسطه کم کردن نارسایی برق در تاجیکستان، تاجیکستان باید خود را شریک باور بخش نشان بدهد.
Как Санкт-Петербургская ГЭС-1 поступает? Что, не знать, весь мир знает, что мы России практически не можем вернуть их деньги? Что, мир не знает, что мы и иранцам не можем вернуть деньги? Они в нас вложили в энергетику, мы не можем вернуть им деньги.
بر اساس سازش نو میان دوشنبه و مسکو، نیروگاه سنکودایک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را میبخشد و در عوض مهلت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر، یعنی تا سال 2048 دراز میشود. عین همین سازش با ایران نیز بر سر نیروگاه سنکودا 2 حاصل شد و تاجیکستان مهلت بازگردانی مبلغ ایرانی ها را 6 سال به قفا انداخت. کمبود برق از مشکلات اساسی تاجیکستان است که با وجود ساختن چند نیروگاه آبی و مرکزهای گرمی‌دهی حل نشد. رئیس جمهور امام‌علی رحمان ماه دکبر سال 2024 وعده داد که کمبود برق در کشور ماه می سال 2027 از بین می رود، هرچند برخی ها به این شبهه دارند، چون عین وعده قبلا صدا داده بود. برخی منتقدان مشکل را نه تنها با کاری هنوز ناپوره نیروگاه برق آبی، بلکه با فروش برق به کشورهای همسایه مثل افغانستان و ازبکستان در فصل زمستان ربط می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در روسیه راست 1 میلیون، بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان زندگی و کار میکنند.
این آمار را ولادیمیر پوتین روز 9 اکتبر در نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان در شهر دوشنبه ذکر کرد. هرچند این بار پرزیدنت تاجیکستان به این آمار اعتراض نکرد، در سال 2022 او در حضور پوتین گفته بود که تاجیکستان اینقدر مهاجر کاری ندارد.
بفچرا نزول 2 میلیون.
شما دیروز 2 میلیون گفتید، امروز میخوام بگویم 2 میلیون نه، بیشتر از 2 میلیون شهروندان ما به روسیه میروند و نه تنها برای کار. برای کار نه بیشتر از 600 هزار می روند. باقی مانده ها برای تحصیل و طبابت و یا توسط روسیه به کشورهای سیوم می روند. سال آینده 50% کم می شود.
مقامات مسئول تاجیکستان سالهای اخیر نه تعداد مهاجران و نه پولهای ارسال کرده آنها را آشکار نمی کنند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پیشتر گفتند نمی توانند آماری مهاجران را پیشنهاد کنند، زیرا نه همه شهروندانی که به خارج می روند مهاجر مهنتی هستند. بانک ملی تاجیکستان نیز حجم پولهای ارسال کرده مهاجران کاری را آشکار نمی کند. اقتصاددان قرقیزستانی نورگل اکیموف می گوید آماری مربوط به مهاجران از سوی سیاستمداران برای دست یافتن به هدف ها استفاده می شود.
این آمار را پنهان کردن امکان ندارد. مسئله اساسی این است که آیا آن را در گفتمان های سیاسی استفاده می برند یا نه. همچون اقتصاددان مطمئنم که این ابزار برای گفتگو هاست. این یک ابزار کلاسیکی است. همه نوعی داده های اقتصادی در گفتگوهای سیاسی استفاده می شوند. احتمال بحث مذکور به خاطر آن روزاده است که دو کشور در مسئله بسازش نرسیدند و ظاهراً آمار مهاجران برای تقویت موقع روسیه صدا می دهد. نمی دانم که پوتین با ذکر این آمار چی گفتن می خواهد، ولی می توانم تصدیق کنم که حجم پول مهاجران تاثیرگذار است.
мигрантов в России, оно имеет место быть.
Як шораи масъалаҳои иқтисодӣ аз шаҳри Душанбе гуфт, ба дурустии омори пешниҳодкардаи Русия бовар дорад. Зеро ба гуфтаи ӯ, ҷониби Тоҷикистон касонеро ки ду шаҳрванди доранд, муҳоҷир ҳисоб намекунад.
Яъни нихатият чӣ доб?
Мансабдорони Тоҷикистон намехоҳанд ки ин оморро расонаӣ кунанд, зеро дар он сурат ба бовари ман, онҳо маҷбур мешаванд эътироф кунанд ки иқтисоди кишвар аз ҳисоби интиқоли пулҳои муҳоҷирон мечархад, дар ҳоле ки дар воқеъ
یوری اوشاکوف یاوری پرزیدنت روسیه روزی 7 اکتبر خبر داد که در سال 2024 مهاجران کره تاجیکستان بیشتر از 1,800,000,000 از روسیه به وطنشون ارسال کردند. از این پیشتر سازمان جهانی مهاجرت خبر داده بود که در سال 2024 از خارج به تاجیکستان نزدیک 6,000,000,000 ارسال شده است.
یاری سودا بگذارم اندوهی دلها بگذارم دنیای سودا بگذارم اندوهی دلها بگذارم هم نوبتی ما بگذارم بازیری آسمان همچون زمین بکران نیکی بیمان جاویدان در نظر صد باغ گردد به سمر صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر اما با صدرم زود نشان چون آفتابی دور پیشان نیکی بیماند جاویدان
از حامیلدار بودن دختری 14 ساله در اوقتپا مامورانی مکتب هفته پیش آگاه شدند. دختره که وقتای اخیر با پوشیدن لباس وسه برتری میداد یک بار از درد شکم شکایت کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. ضمن تشخیص پزشکان اول خلاصه کردند که او گرفتار آماس خولگی های شکم است، ولی بعد معلوم شد که باردار است. او را به بیمارخانه بردند و آنجا تولد کرد. نشریه آردا کیز در جای حادثه با پزشک محلی صحبت کرد.
از بس که شبهناک بود دختر زنانه را دعوت کردیم. احتمال آبستنیش را سنجیدیم. تشخیص اوزه را دیدن و زود همش معلوم شد. او را در شعبه زایمان خوابانه و او زود تولد کرد. پسرچه 2 کیلو و 770 گرم. همه چی به مشکل گذشت.
بسیاری ها به اندیشه می روند که چرا والدین و مکتب از بارداری دختر بیخبر ماندند. آموزگاران می گویند در رفتار و ظاهری خواننده یگان دیگرگونی دیده نمی شود. در درس های تربیه جسمانی می پرید و می دوید و در کنسرت ها شرکت می کرد. مقامات شعبه معارف به سنجش واقع پرداختند. در این قضیه اکثریت را نه زاییدن یک دختر نابالغ بلکه آن به حیرت آورده است که به فرضیه پلیس پدر کودک هم خانه بیبی دخترک بوده است.
وای از شوهرش جدا شده بود. چون خانه نداشت ما او را در نوبت گذاشتیم و آخری سال گذشته به وای خانه نو دادند. من هم خود زن و هم آدمی را که با او زندگی دارند خوب میشناسم. ما هم از این حادثه به وحشت افتاده ایم.
آنا ریل رهبری مرکز بحرانی کارگاو میگوید تجاوز شدن نابالغان از سوی خویشاوندان دور و نزدیکشان پیوسته رخ میدهد. در یک هفته اخیر این دومین حادثه در اوقتپا است. چند روز پیش در ولایت ترکستان نیز چنین حالت آشکار شده است. آنا ریل بر این است که ریشه همه این مشکلات اجتماعی است. آدمان مجبورند چند آیله در یک خانه زندگی کنند و وقت و امکانیت نگاهبین و نظارت کودکان را ندارند.
من زیدی آنم که آدمان سین و سال گوناگون در یک خانه زندگی کنند. چرا؟ چون که حمام عمومی کم و حجره ها خوردند و در یک جای تنگ آدمان سین و سال مختلف زندگی می کنند. آنها مجبورند در نزدی هم دیگر لباسی وز کنند، گردند. امکان ندارد که آزار جنسی یا تجاوز پیش نآید. ولی البته اگر زن از سحر تا بگاه در کار باشد و فقط کودکش را هنگام خواب می بیند و ممکن است از این حالت آگاه نشود.
پلیس پدر 62 ساله نوزاد را بازداشت کرده است. هنوز معلوم نیست او را با چه گناهگار میدانند. همچنین روشن نیست که آیا در پرونده قضیه تجاوز به ناموس دخترک هم جای دارد یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مردمی ترین نویسنده، نگاه اهل علم و ادب به زندگی و هنری کرامت الله مرزایف. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در مراسم ویدا با نویسنده خلقی تاجکستان کرامت الله مرزایف، از او به عنوان یک مؤلف پرخواننده و زحمتکش یاد کردند که آثار او را بسیاری ها خوب می شناختند. کمال نصرالله، شاعر و معاون پیشین رئیس اتحادیه نویسندگان تاجکستان، این نویسنده را مردمی ترین نویسنده تاجیک نام برد.
کرامت‌الله مرزایف اول گریم همچون انسان، یک انسان بسیار نیکسریش، نیکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست. همین تمام صفات خوبی انسانی میتوان در راستای نامشون ماند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید گویم که یکی از نویسنده های سرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله مرزایف بودند.
کرامت الله مرزایف روز 19 اکتبر در سن 83 سالگی پس از 2 روز بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار شهر دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره علم و ادب و سیاست برگزار شد. عبدالحمید صمد از ادیبان هم نسل کرامت الله مرزایف میگوید که آنها همراه به ادبیات معاصر تاجیک وارد شدند که دوستش از آغاز با کاوش ها تحقیق های بدیعی و ادبی در موضوع های گوناگون فرق می کرد.
با یک کاوش های تحقیق های بدیعی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نثر معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان داد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند.
اهل تحقیق کرامت الله میرزایف را نویسنده می دانند که سالها در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد. پروفسور علمخان کچرف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان یک دلیل رامان و پاویس های تاریخی نداشتن نویسنده را به همین جنبه هنری و زندگیش مربوط می داند.
اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبانی خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی هست که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر میکنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا ان همون رمان ها و قصه های وای ماندگار هستند.
کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین آثارش واقع بینانه با تصویر کشیده است. کمال نصرالله می گوید
نگاه نویسنده حقیقت بین واقع بین بود، برای همین من گفتم اون همون لحظه هایی که اگر تصور کردن اون جهالت و اون در بروسای اون جهالت اون خرد ملی که در این کتاب نشده است، این تنها نویسنده می توانست نویسد ایجاد کند که یک سریش در سریشتش همین هنر باشد و همین دید، همین نگاهی نویسندگی، دید شاعرانه، دید ادیبانه همین.
جمال دین منصورف شهردار سابق دوشنبه از کرامت الله میرزایف چون ادیب و فرهنگی توصیف کرد که سهمش در صلح و ثبات جمهوری کلان است. کرامت الله میرزایف از نسل ادیبانی پس از جنگ جهانی دوم است که سالهای 60 قرن گذشته وارد ادبیات به اصطلاح آن زمان سوویتی تاجیک شده، قصه و حکایه و پاویس و رمان های شب در کبوجر، درد عشق، نشان زندگی، ستاره های پس ابر در آرزوی پدر و مرگ بیگناهش از آثار پرمخاطب خواننده نسل نو دانسته می شوند. برات عبدالرحمنوف نویسنده و یاوری سابق پرزیدنت تاجیکستان می گوید
او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خیش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم، هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش.
آثار زیاد از این نویسنده وارد سینما شده، از روی چندین پاویس و رمان‌هایش فیلم و سلسله فیلم‌ها آفری شده که برخی از آنها در تلویزیون‌های ایران و افغانستان نیز نمایش داده شده. کرامت الله میرزا ختم کرده ای دانشکده ای زبان ادبیات دانشگاه آموزگاری دوشنبه بود و سالها در نشریه‌های پنیر تاجیکستان، جوانان تاجیکستان، جمهوریت ادبیات و صنعت به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده است. سالهای زیاد مدیر نشریات ادیب و چند سال مدیر شعبه اطلاعاتی و تحلیلی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود. این نویسنده برنده جایزه رودکی، بلندترین جایزه دولتی تاجیکستان در بخش هنر و ادبیات بود. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان مدرس میرزای میرحیدر از شخصیت‌های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعی هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدی کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رأی داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محدین بحث میکنم، چیلی گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم бо роҳбарияти он, намояндаҳои он, шояд даҳҳо бор суҳбат кардагӣ бошем, интихоботро таҳлил кардаем. Пешакӣ ҳам дар ҳар омаданашон онҳо бо маркази тадқиқоти стратегӣ, бо ҳизби халқии демократӣ, ки ман онҷо кор мекардам, бо дастгоҳи ҷои президент, ҳама вақт онҳо суҳбат мекунанд, андешаҳои моро мефаҳманд ва мо мавқеи худамонро ҳимоя мекунем. Масалан, ҳеҷ вақт мо ба ягон на созмони ҳамкории Шанхай, на давлатҳои муштаракҳои манофе ва на ОБСЕ чӣ намекунем, такя намекунем. Мо қонуни худамонро дорем ва дар асоси он албатта ба интихобот меравем ва раъи худамонро ба намояндаҳои арзандаи худамон метиҳем ё ба ҳизбҳое, ки ба онҳо бовар мекунем.
جناب سیف‌الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه شاید که صد تا موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نویان حوزه انتخاباتی می تواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمی دانند و نمی خواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمت.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود، البته بغیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک منافعه و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که بیشتر محیا، این خیلی گب نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که مهدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایهای یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود با سبب خدمات پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند. لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چقدر میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میداند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقت انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً همون چیزی که اول دوستمون سیف‌الله سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی، این را همچون تحقیر میدانند. و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این رو نشانه های دیکتاتوری میبینم. و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفو رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتاریزمی مواری فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که مهدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان با پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دست آورد، در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دهه های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست. چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تأکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزبها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روزش میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات ها، که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد، و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفاروف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالگیه که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالگیه که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستانی ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقعی های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقعی های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفاروف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی دو ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیما را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسر رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک. و برای همین من این گپ دروغ می شود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبراید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشد در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا می دونند، مخصوصا جورنالیست ها می دونند، جورنالیست های کلان سوال و می دونند اونهایی که استادای ما بودند اونها می دونند و در حالتهایی که من با اونها با می خرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفاروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتی هم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا نامی زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اصنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش، و همین خیر شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف و اصحابی بلو یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت آنها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارن. چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکل غایبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیموس مونو با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند.
بیلتاش هم قطعی شما سالیم. تشکر. مهدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف و مهدین قطعی همکاری رو بسیار زیج داشتیم. برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتم مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید آصفیف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استودیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا.
سبا را به گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، نومید نباید شدن گردیشی ایا هر شام که